بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که عمده دلیل برای لزوم تقلید اعلم اصل است و اون هم حکم عقل به تعیین در باب دوران ام بین تخییر و تعیین، لکن در این اصل یک شبهه ای هست و اون این که این اصل جاری است در مواردی که فتوای غیر اعلم مطابق با اعلم از هر دوی اینها از اموات نباشد یا مطابق با فتوای مشهور از احیاء نباشد، یا اینکه خود این غیر اعلم در اون مسئله اعلم از اون اعلم نباشد. اصل در غیر این موارد قطعا جاری است. اصل جاری است فی ما اذا لم یکن فتوا غیر الاعلم مطابقا للمیت الاعلم منهما، و فیما اذا لم یکن فتوا غیر الاعلم موافقا للمشهور، و فیما اذا لم یکن فتوا غیر الاعلم من دقت کثیره و مطمئنیم که این غیر اعلم در این مسئله بیش از اعلم بحث و فحص کرده و نظرش دقیق تر است. بله لقال الان عرض کنم، لقال من یقول که در صورت اخیره تعیین متعین است تقلید از اول انه او اعلم، لقال من یقول که در صورت اخیره اعلمیتش متعین است، ولی در اون دو مورد اصل جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ برای اینکه ما احتمال میدهیم تعین غیر اعلم را، کما اینکه احتمال میدیم تعین اعلم را، کما اینکه احتمال تخییر میدیم. در اون دو صورت سه احتمال هست: تعین اعلم، تعین غیر اعلم، برای اینکه فتواش با اعلم میت یا با مشهور مطابقه، ما احتمال میدیم شارع او را مقدم داشته باشد در اینکه اون اقرب است به سوی واقع، و یا تخییر، مخیریم در اینجور موارد. پس این اصل در این موارد جاری نمی شود و مقتضای حکم عقل تخییر، احتمال تعین اعلم، احتمال تعین غیر اعلم، احتمال تخییر. عقل حکم می کنه به تخییر بر اینکه دلیلی بر تعین هیچ یک نداره. لکن این اشکال را جوابش اینه که چون اجماعات مدعات و منقوله در مسئله و شهرت در مسئله به طور اطلاق است، اجماعات مدعات و منقوله و شهرت محققه به طور مطلق است، اونا قائم است بر لزوم تقلید اعلم، چه غیر اعلم مطابق باشد فتواش با اعلم یا به مشهور یا مطابق نباشد. اطلاق شهرت محققه و اجماعات منقوله بر عدم فرقه. چون اون اجماعات و اطلاقات بر عدم فرقه، و لذا آدم نمیتواند و فقیه جرأت نمی کند از این اجماعات و از این شعرات تعدی کند و حکم کند به این که می شود در اینجور از مسائل از غیر اعلم تقلید کرد. توجه مرزم تمام بشد. اطلاق این جمع بین کلام شیخ و کلام امام است. اطلاق به معاقد اجماعات منقوله و مدعات و اطلاق شهرت محققه اقتضا می کند عدم فرق را، یعنی تقلید غیر اعلم در این جور جاها جایز نیست، اقتضا می کند عدم فرق را. و جرأت تعدی از این اطلاقات و فتوا دادن بر خلاف این شعرات و اجماعات برای فقیه نیست. فقیه جرأت نمی کند فتوا بدهد بر خلاف این اجماعات و بر خلاف این شعرات، و لذا باید احتیاط کند در مسئله و حکم کند به لزوم تقلید اعلم علا سبیل الاحتیاط، باید حکم کند بنابر احوت، در اینکه نمیتونه از این اجماعات و این شعرات تعدی کند. کیفه؟ و در مسائل فقهیه‌ای که مخصوص موردی است، فقیه جرأت تعدی ندارد از اجماع، جرأت تخلف از اجماعات منقوله و شعرات رو ندارد. فکیفه در این مسئله‌ای که مربوط به تمام مسائل فقهیه است، چجور تعدی کند، چجور جرأت کند از این اجماعات و بیاد بگه تخییر در این مسائل؟ بفرمایید.
بله.
نه نه اینجور نیست. نخه اینایی که شما همه فرمودید کلها صناعه و بعضها ممنوع، اینا صناعت است، اینا بحث اصولی است، اما بعضیاش ممنوعه. این که می‌فرمایید اطلاق معاقد اجماعات و شعرات، نه این معلومه، درسته اجماع دلیل لبی است، اما آدم میدونه فتوای اصحاب به این که تقلید اعلم واجبه، اینا فتوا دادن ولو در مسائلی که این غیر اعلم ممکن است چه باشد، این غیر اعلم فتواش مطابق با اعلم باشد، فتواش مطابق با مشهور باشد. اینو ما میدونیم از اجماعات، میدانیم اجماعات مدعات و منقوله شعرات اطلاقش اینجا رو شامل میشود، اینو میدانیم. این که میگید اطلاق دلیل اجماع دلیل لبیه، ما میگیم میدونیم. شما میگید دلیل لبیه، گفت از هارون زادگیش دروغ میگه. ما میگیم میدانیم این اجماعات اینجاها رو هم میگیره. و اما این که فرمودید اجماع در مسئله مثلا به اجتهاد است، من که نمیخوام به اجماع استناد کنم، من میخوام بگم نمیشود از این اجماعات تعدی کرد. درست مسئله مثلا به اجتهاد است، اما همین اجتهادها رو مجمعین هم میدانستن و با فتوا دادن. همین حرفایی که ما داریم برای خدشه به اجماع که بله این آیه دلالت نمی کنه، این روایت دلالت نمی کند، خب احتمال میدیم اونا به اینا اعتماد کردن، درست. اما اینی که اونا به این ادله اعتماد کرده باشن و متوجه اشکالش نشده باشن، اینا اطمینان بهش مشکل است. به نظر میاد که مسئله در نظرشون مسلم بوده، خواستن که مسئله خالی از دلیل نباشد، آمدن به مثلا مقبوله ابن حنظلم تمسک کردن، به روایت امیرالمومنین در نهج البلاغه علی ما فی نهج البلاغه تمسک کردن، اختل الحکم بین الناس افضل و رعیتک، ولا معلومه که اینا میفهمن مقبوله نمیتونه دلیل باشد، برای اینکه اشکالش اینه مال باب قضاه. اشکال دومش اینه که شاید چهار تا صفت لازمه نه یک صفت. اینا هم میفهمن اختل الحکم بین الناس افضل رعیتک، این یا امر استحبابیه یا امر حکومتیه، نامه توی ظاهرا در نامه مالک اشتر است، یا بخش نامه داخلیه و امر حکومتی، و یا اینکه نه مسئله استحبابیه. شیخ مدعی است در اونجوری که در تقریرات شیخ آمده که این ظهور در استحباب دارد، اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، این ظهور در استحباب دارد، افضل رعیتت را انتخاب کن، ظهور در استحباب دارد. تازه معلومی افضل یعنی اعلم، افضل رعیتت را انتخاب کن معلوم یعنی اعلم را انتخاب کن، افضل از نظر اجتماعی، افضل از نظر تقوایی، افضل از نظر فن قضا، نه اینکه افضل یعنی اصطلاحات رو بیشتر بلده، اطلاعات زیادتری داره. توجه فرمودید چی عرض میکنم؟ بله، از نظر اشکال صناعی و اشکال مدرسه‌ای این اشکالا به این اجماع بشود. اجماع دلیل لبیس اطلاق ندارد. اجماع در مسئله اجتهادی است، اجماع در مسئله اجتهادی حجت نیست. بله شما در فقه به اجماع عمل نمی کنید. اینا اشکالات مدرسه‌ای و صناعی است. اما با همه این اشکالات، با اینکه بعضش ممنوعه، فقیه جرأت نمی کند برخلاف این اجماع فتوا بدهد. فقیه بیاد بگد تقلید غیر علم با علم هر دو جائز است، اذا کان غیر علم مطابقا مع علم از میت. جائز است اذا کان مطابقا للمشهور. جلو چشمشم هست که محقق ثانی گفته اجماع قائم است که تقلید علم واجب است به طور اطلاق. من عرض کنم مشکل است تعدی از این اجماعات، اجتراع فتوا برخلاف این اجماعات مدعات و منقوله در مسئله و شهرت، مشکل تعدی. وقتی تعدی مشکل شد باید گفت تقلید اعلم واجب است علل احوت، همون جوری که امام قدس سره فرموده. و الا اگر این اشکال را در مسئله مطرح نکنید، قطع نظر کنید از این اشکال که عرض کردم، قاعده فتوای به تقلید اعلم است، کما اینکه صاحب کفایه هم این کار کرده. صاحب کفایه می فرماد تقلید اعلم هو الاقوى للاصل مع عدم الدلیل على خلافه. برای اینکه اگر باب دوران ام بین تعیین و تخییر شد، عقل حکم بتی دارد که در دوران ام بین تعیین و تخییر باید چه کرد؟ باید تعیین. عقل حکم جزمی دارد. فقیه استنادن به همین حکم عقلی میگد که بله واجب است تقلید علم، برای اینکه عقل حکم بتی و قطعی داره. اگر از این اشکال قطع نظر کنیم، باید حکم جزمی بدیم، بگیم الاقوال لزوم و تقلید الاعلم برای حکم عقل. اگر به این اشکال توجه کنیم که ما در بعض موارد تقلید غیر اعلم، تقلید اعلم احتمال تخییر میدهیم، مثل اونجایی که فتوای غیر اعلم مطابق باشد با اعلم من هما من الاموات یا مطابق با مشهور، و بعد جواب بدیم به اجماع و تعدی از اجماع مشکله، بنابراین باید فتوای به احتیاط داد، یعنی باید احتیاط کرد در مسئله از باب احتیاط در فتوا، نه فتوای به احتیاط، احتیاط در فتوا. احتیاط در فتوا اقتضا میکنه بگیم علل احوت تقلید علم واجب است مطلقا. و اگر کسی اجماعات را بهش اعتماد کرد بر این اجماعات منقوله، گفت درست مسئله مسب اجتهاد است، اما با اینکه مسب اجتهاد بوده، همه اینها آمدن و فتوای برخلاف دادن، معلوم میشد مسئله در نظرشون روشن بوده و این اشکالها رو هم میدانستن، لکن ذکر کردن این ادله را تا مسئله خالی از دلیل نباش. اگه کسی به این معنا مطمئن شد که بله اجماع اصحاب در این مسئله‌ای که مسب اجتهادات وسیع است و ذکرشون ادله ای را که مخدوشه است، خود این دلیل بر اینه که مطلب یدن به ید رسیده. و الا چگونه شده اینا اتفاق کردن بر مسئله با اینکه ادله قابل خدشه است، با اینکه ادله من طرفین هستش، معلوم میشه مطلب یدن به ید و سینه به سینه به دستشون رسیده. بنابراین به ذهن میاد بگیم احوت تقلید علم است و الا بلا یخلومن قوه، برای اینکه نمیشه گفت اینا نفهمیدن اینی که ما میفهمیم. از بعد زمان شهید ثانی مسئله شروع شده، و الا تا زمان شهید ثانی هیچ خلافی نبوده که تقلید علم واجب است و باید به علم رجوع کرد علل اطلاق. این تمام کلام در ادله شرطیت علمیت. برای عدم شرطیت به وجوهی استدلال شده، احدها اطلاق کتاب و سنت، اطلاق ادله تقلید من الکتاب و سنت. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ولو الآیه نف ولو لا نفر من کل فرقه مثلا طائفه، ولینذروا قومهم. اونا باید عمل کنن، چه اعلم باشن چه غیر اعلم. روایاتم همینجور، اطلاق کتاب و سنت. این یک دلیل. دلیل دومی که بهش استدلال شده سیره متشرعه. گفتن متشرعه رجوع می کردن به غیر اعلم با وجود اعلم. در طول تاریخ شیعیان که رجوع می کردن به فقهایشون در عصر امام صادق صلی الله علیه و سلم تا امروز، اینا با بودن اعلم به غیر اعلم رجوع می کردن. می رفت سراغ زکریا ابن آدم، می رفت سراغ علی ابن بابوی، می رفت سراغ فقها اون وقت، ولو اعلمی هم بود کاری به اعلم نداشت، رجوع می کردن به غیر اعلم مع وجود اعلم. سوم، عسر و حرج در تقلید اعلم. چهارم، چون شیخ نقلش کرده من نقل می کنم، اما برید عبارت تقریرات شیخ رو نگاه کنید، منم حالا اشاره می کنم اما شما هم برید عبارت تقریر رو نگاه کنید. شیخ قدس سره در تقریراتش، در تقریرات منسوبه به او، از بعض اجله اینجور نقل کرده که اگر تقلید عالم با بودن عالم جایز نباشد، باید در زمان ائمه تقلید جایز نباشد. برای اینکه امام اعلم از همه اونها بوده و در این حال مردم به فقها رجوع میکردن، پس معلوم میشه تقلید عالم مع وجود الاعلم این حجت است. این وجوهی که استدلال شد. و لا یخفا علیکم ضعف این وجوه. اما اول که اطلاق کتاب و سنت باشد، فقط مزا منا، که ما اصلا دلیلی بر جواز تقلید از کتاب و سنت نداریم، نه آیه نفرش، نه آیه نبعش، نه روایاتش. بله از ادله لفظیت جواز تقلید بر استنباط داریم، اما جواز بر در ادله لفظیت دلیل بر جواز تقلید نداریم، الا اون ادله ای که فتوا دادن اصحاب را ترغیب کردن و دلیل بوده بر محبوبیت فتوا، مثل اینکه به ابان میفرموده است که من دوست میدارم تو بین مردم بنشینی و فتوا بدهی. بله این بالملازمه دلالت میکنه بر جواز تقلید، ولی قد مره که این اطلاق ندارد. دوست می‌دارم تو فتوا بدهی، لازمش اینه که فتواش برای مردم حجت باشد، لازمش اینه فتوا برای مردم حجت باشد و رجوع مردم جائز، ولی این دلیل نیست که حجت است ولو روبرو بشه بعد با تقلید اعلم. سونه از لغویت اقتضا می‌کند که فتواش حجت باشد، اما دیگه اقتضا نمی‌کنه فتواش حجت باشد ولو مع المعارضه مع اعلم. پس در ادله لفظیه ما دلیلی نداشتیم که دلالت بکند بر جواز تقلید، الا ما دل على جواز افتاء و حسن افتاء الدال بالملازمه على حجیت تقلید، اینا هم که اطلاق ندارد. و الا آیه و گفتیم دلالت ندارد، روایات هم ناظر به بیان چی بود؟ روایات صغرا بعد الفراق عن الکبرا، ناظر بود به بیان مصداق عمری و ابنه ثقتان و انهما مأمونان علی الدین و الدنیا، روایات سرائرم که مربوط به اصل استنباط. پس ما نداریم در ادله لفظی دلیلی که دلالت بکند بر جواز تقلید، الا این سری روایات که بالملازمه دلالت میکنه اینه اطلاق نداره. و اما مسئله سیره متشرعه جوابش اینه سیره بوده بر رجوع به غیر اعلم و بر عدم فحش از اعلم، اصلا نمیرفتن فحش کنن از اعلم، به غیر اعلم رجوع میکردن با اینکه میدانستن اعلم هم است، اینو قبول داریم، علم داشتن به وجود اعلم، کما یظهر از مقبوله ابن حنزله و یظهر از مراجعه به تاریخ، مسلم افراد در علمیت با هم دیگه اختلاف داشتن بین ابن مسلم و فرزن راوی دیگر معاویه ابن عمار تفاوت بوده از نظر فقاهت، بین زراره اونا تفاوت بوده، در این حال نمیرفتن، قبول داریم رجوع به اعلم نمی شده، فحش از اعلم هم نمی شده مع وجود الاعلم، اما این بدین خاطر بوده که علم به اختلاف نبوده، غافل بودن از اختلاف، شک در اختلاف هم نداشتن، غافل بودن از اختلاف، منشأ غفلتشون هم ندرت اختلاف بوده، چون اختلاف بین اونها کم بوده اینا غافل بودن از وجود اختلاف، چون غافل بودن مراجعه می کردن. و انا ذالک برای کسی که عالم است به اختلاف، سیره در مورد غفلت از اختلاف بوده و منشأش ندرت. و انا ذالک برای روزی که اختلاف زیاد است و به قول شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه ما دور شده ایم از انوار هدایت و فضیلت و از انجام هدایت، ما دور شدیم، اختلافاتمون زیاد شده، این سیره برای اینجا نمیتوند دلیل باشد. و به عبارت اخرى اگر اونها هم میدانستن اختلاف این فقها را در فتاوا، قبول نداریم که اینا رجوع میکردن به غیر علم، نخیر میرفتن فحش میکردن و بحث مینمودن. این سیره جوابش اینه که علم به اختلاف در فتوا نبود. نادر بوده، نمیگم نبوده است، نادر بوده، اجتهاد اون روز هم بوده، امروز هم هست، اما این اختلافات نادر بوده، چون نادر بوده مردم متوجهش نمی شدن. امروز نبوده که یه رساله 15 تا حاشیه بخوره. یه دونه مسئله در عروه آقای بود، از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، عصر میمد اینجا میشست اینجور چیزا رو بیان میکرد، یه مسئله در عروه پیدا کرد و 18 تا حاشیه خورده بود، 18 تا حاشیه با متن میشه 19 تا رأی، 19 تا یکیش درسته، 18 تاش این نبوده. اختلافات کثیره نبوده، نمیگم اختلاف نبوده، اختلاف در فتاوا بوده، کما اینکه اختلاف در اعلمیت هم بوده، اما به حسب ندرتش مردم متوجه نبودن. مثل این خیلی کارهای ما رو مردم الان نمیدونن، بعضی کارها ما رو بدونن میکشنده بود. این دلیل بر اینی که با علمم اینجوریه، بنده هم که میدانم حضرت عالی نعوذ بالله بدی، بازم باد خوبی کنه. بله مردم نمیدانن من بدم، با من خوبی میکنه. این دلیل بر این نیست که سیره قائم است که اگه دونستیم بدم هست باز خوبی کنه، نه، مردم غافلن از باطن من، حالا روز قیامت معلوم میشه من چه موجود خطرناکی هستم. اون یه ربطی به سیره ندارد. اختلافات نادره کان سببا لغفلت الناس، مضافن به این که اگر اختلافات بوده باز مردم غافل بودن، چون ارتباطات قلیله بوده تا بفهمن این یکی فتواش خلاف اونه. اصلا رساله نویسی به سبک دست نویسی خیلی کم بوده، رساله ها کم بوده است. به هر حال شکی نداره که اون روز علم به اختلاف نبوده، غافل بودن و انا برای فرضی که علم به اختلاف وجود دارد. و اما اینی که گفته شده است که در زمان اسرا حرج، صاحب کفایه جواب داده، قشنگ جواب داده کفایه، میگه اسرا حرج را در موضوع اسرا حرج را برای مردم میگید یا اسرا حرج را برای خود فقیه؟ چون دو احتمال است، یه احتمال اینه کسی بگه رجوع به اعلم اسرا حرج دارد لخود اعلم، برای اینکه اعلم یه نفر است یا دو نفر، کل مردم بخوان مسائلشون رو به او رجوع کنن، این یلزم ازش عسر و حرج. و یا این که میگید نه، مردم براشون مشکل است رجوع به اعلم، چون تشخیص برای اونا مشکل است. مراد از عسر و حرج، عسر و حرج کیه؟ عسر و حرج برای اعلم است یا عسر و حرج برای مردم؟ اگر میگید عسر و حرج برای اعلم است، یعنی چون اعلم یه نفر یا دو نفر بیشتر نیست و وقتی یه نفر یا دو نفر شدن مراجعه کل ناس به سوی او حرجی است، خب این جوابش واضح است که او رساله می نویسد، با رساله مطالب را بیان می کند، کمک می گیرد، جواب مردم رو میده، کجا حرجی لازم میاد؟ آقای بروجردی تقریبا اعلم علل اطلاق بود، هیچ عسر و حرجی هم لازم نمی اومد. امام تقریبا علم علل اطلاق بود، هیچ عسر و حرج لازم نمیاد، کجاش عسر و حرج لازم میاد؟ این اولا. ثانیا که معمولا هم تشخیص علم داده نمیشه، و چون کلون ید دعل علمیه و مردم هم نمیتونن تشخیص بدن کدوم هست. حالا اون اول عمده جواب است، نه مشکلی برای علم نیست، رساله می نویسد، فتاواش را بیان می کند، کمک می گیره، فتاوا را بیان می کند، هیئت استفتا داره، جلسه استفتا داره که سهل، کدوم مشکل براش پیش میاد؟ و اما اگر مردم میگید مردم رجوعشون به اعلم مشکله، چون تشخیص اعلم براشون مشکله، میگیم لیس تشخیص الاعلمه به اصعب من تشخیص اصل اجتهاد. همون جوری که اصل اجتهاد آسانه است، اعلمیت هم آسانه، با مراجعه به اهل خبره اعلم رو پیدا میکنه. اعلم رو پیدا نکرد، من یحتمل و اعلمیته از دیگری، این هم مسئله ای نیست، ولذا عمل هم شده، هیچ مشکلی هم پیش نیامد. حاضا مع این که اگه گفتید مشکله، خب عسر و حرج که نمیتواند حکم را تغییر بدهد، حکم یا دور و مدار عسر حرج. میگیم مردم شماها از این اعلم نصفیتون از اعلم تقلید کنید، برای اینکه کارش مشکل نشه، خیلی بیخوابی بهش نیفتد جواب شما را بده، نصف دیگرتون از غیر اعلم، یا در مسائل نماز از این آقای اعلم تقلید کنید، برای اینکه این میتونه پاسخ شما را بده، اما باقی دیگه جاها مشکلش هست. عسر و حرج نمیتونه حکم را عوض کند، عسر و حرج سبب تقیید و حکم است، یدو و سبب دوران و حکم است، مداره اثباتن و نفیان. نه اینکه بیاید بگید تقلید اعلم واجب نیست، بگید تقلید اعلم واجب است الا فیما اذا وصل الى العسر و الحرج، میگید نسبت به او حرجی دارد، به مقداری که براش حرجی نداره ازش مسئله بپرسید، به مقداری که حرجی داره بری سراغ دیگران. میگیم مردم تشخیص اعلم براشون مشکله، میگیم اونجایی که تشخیص اعلم براشون مشکل نبود رجوع کنن. اینم معلومه که دلیلی نیست، این دیگه از باب درموندگیه دیگه، اینم یه درموندگی فقهیه، تمسک به ادله عسر و حرج یه درموندگی فقهیه، مثل تمسک به حیل در مسائل سیاسی و مکر در مسائل سیاسی بلا تشبیه، این هم در موندگی فیبلو قد لعسر و حرج مقید است نه مغیر، و یدور الحکم و مداره. اما اون حرف آخری، من قبل از جواب اینو عرض کنم، شیخ میفرماد اصحاب انصاف اشمئزاز دارن از اینکه امام را با اعلمهای از علما تشبیه کنن. میگه اصحاب انصاف یشمئزون از اینکه امام را با اعلم تطبیق کنن در فتوا. شیخ میگه اشمئزاز دارن اصحاب فتوا، اما من عرض میکنم اگر این آقا از اجل نبود، باید میگفتیم هیچ معرفتی نسبت به ائمه نداشته. اگر از اجل نبود میگفتیم برای یه بار هم نشده زیارت جامعه رو بخونه. اگر از اجل نبود یه بار هم نفهمیده این حدیث رو بخونه، انا مدینه العلم و علی بابها. یه بار نشده این حدیث رو بخونه که از امام باقر صلوات الله و سلام علیه است، میگه اگر من اهل دقت و اهل نظر پیدا میکردم، من سابقا بالا منبر میخوندم، یادم نی در زیل کلمه الله الصمد ظاهر روایتش است، من اگر اهل دقت و اهل کشش به قول خودمون پیدا میکردم، تمام مسائل اسلام را از کلمه الله الصمد در می آوردم. این یه بار نشده این حدیث رو بخوند. اگر از بعض اجل نبود میگفتم یه بار نشده به عرفان مراجعه کنه، به تفسیر و فلسفه مراجعه کنه، یه بار نشده مثل امام فکر کند که روی سوره فاتحه وقتی میخواست تفسیر کند یه مدتی رو با بسم اللهش مون، آخرم دید کشش نیست تعطیلش کرد، آخرم دید کشش نیست تعطیلش کرد. و اونجا میبینید که امام در اونجا چه میکند، یا گاهی در این سفارشاش به احمد آقا از یک کلمه از قرآن چه جور استفاده میکنه. تازه این مفتخر است و مفتخر است به اینکه شاگردان امام صادق صلوات الله و سلام علیه است. منتها بعض اجله است چه کنیم، و الا اگر بعض از اجله نبود ما خیلی بیش از اینا باش حرف میزدیم، اما چون بعض اجله است حالا مرده است، در این حال حرفا رو زدیم دیگه، چون این خودش حرفا رو زدیم منتها یه جور دیگری زدیم. خدا رحمتش کنه احمد آقا رضوان الله تعالی علیه میفرمود که وقتی امام تفسیر سوره حمد رو میگفت یه شب خیلی مشکل شد، گفت یه دو سه تا پیرمرد بودن همینجا تفسیر رو میگفت، گفت یکیشون بود که من سرش گذاشتم، گفت وقتی آمد بیرون گفت اون شب خیلی تفسیر مشکل شد، که زاره همونی بود که بعدم تعدیل کرد. گفت بهش گفتم چطور تفسیر امام چجوری، گفت امشب یه قدری مشکل تر از شبای قبل بود، من نمیفهمید، خیلی نمیفهمید، شبای قبل خوب میفهمیدم، امشب خیلی خوب نفهمیدم. دیدم این بیچاره اصلا این مقدار را میفهمد که امشب مشکل تر بوده، ولی مدعی است من شبای قبل را فهمیدم، در حالی که شبای قبلش هم کسی نمیتونست بفهمد. به هر حال این حرفا داشته باشید که یشمعز و مقایسه امام با اعلم اصحاب انصاف یشمعزون از این مقایسه، ولی جوابش واضح است، و اون این که بحث ما در فرض علم به اختلاف بین اعلم و غیر اعلم است. بحث ما اینجاست دیگه، اعلم و غیر اعلم میدونیم در فتاوا اختلاف دارن. خب اگر فرض رو بردید سراغ امام، یقین دارید امام با اون فقها عصرش اختلاف در فتوا دارن، پس یقین دارید فتاوای اونا درست نیست. علم اجمالی دارید به بطلان فتاوا، چون اگر فتوای ابن مسلمی خلاف نظر مبارک امام معصوم علیه السلام باشد که معادن الحکمه و معادن العلم هستن، خب این باطله، اصلا از فرض خارج میشه. این چجور مقایسه ایه؟ بحث ما در این است که فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم با هم اختلاف دارد، ولی هر دو حجت است، فقط علم به اختلاف داریم. مقایسه اش با علم به اختلاف امام معصوم با مفتین در میگرده به علم به بطلان اینها، یعنی یقین دارم همه این فتواها باطل است علی سبیل الاجمال، یقین دارم اینا نادرست علی سبیل الاجمال، اصلا فتواهاشون من رأس حجت نیست، از باب علم اجمالی به بطلان. این چه مقایسه ایه که این آقا نموده است که اگر اینجور بود در زمان ائمه مردم مراجعه نمی کردن. هازا ما این که اصلا در اون روز مردم دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداشتن، اونایی که به فتاوا عمل می کردن با فرض اینه که دسترسی نداشتن. در قم میگه چیکار کنم؟ میگه علیکا به زکریا ابن آدم، ربطی نداره به محل بحث ما که این آدم هم دسترسی به اعلم دارد هم دسترسی به کی؟ به غیر اعلم. بحث ما در این است که آیا میشود به غیر اعلم رجوع کرد مع تمکن من الاعلم ام لا. شما بحث رو بردید به زمان ائمه صلوات الله علیهم اجمعین که با رجوع به غیر اعلم مردم دسترسی به امام نداشتن، اونجور جاها فتاوا حجت بوده که مردم دسترسی به امام نداشتن. و باز اشکال دیگری که دارد این که علم به اختلاف نداشتن، همونی که نسبت به فقها گفتیم نسبت به غیر فقها هم جاریه، اینا علم به اختلاف نظر مبارک امام معصوم علیه الصلاه و السلام با این فقها نداشتن تا شما به این وجه تمسک کنید و بگید این دلیل بر اینه که میشه بعد از اونها تقلید کرد. بنابراین اینها دلیل نمیتونه باشه. یکی هم دلیل انسداد میرزای قمی است، اون هم مبنا باطله. میرزای قمی فرموده است فتوای فقیه از باب انسداد حجته، وقتی از باب انسداد شد هر چیزی که موجب ظنه کفایت میکند، چه فتوای فقیه چه فتوای افقه، هر کدام موجب ظن شدن، اونم که مبناش باطل است که ما قائل به انسداد نیستیم، لا سیما برای مقلد، برای اینکه مقلد باب علمی براش مفتوح است، مقلد میداند باید رجوع کند به مجتهد. این هم راجع به این جهت. بنابراین حق اینه در مسئله تقلید اعلم واجب است، علل احوت بل لا یخلو من قوه. از اینجا یادتون باشه بین تعبیر صاحب کفایه و تعبیر امام که فرق هست. صاحب کفایه معتمدن علل اصل میگه اقوا درست هست، برای اینکه عقل حکم بطی دارد به تقلید اعلم. فقیه میتونه تو رسالش بنویسه تقلید اعلم لازم است، از باب اینکه عقل حکم به لزوم کرده، نباید بنویسد احوت. منتها منشأ احتیاط امام اینه که در موارد، در اون دو مورد که عرض کردیم، مشکل احتمال تخییر هست و مشکل اجماعات و شهرات مدعات در مسئله. روز شنبه انشاءالله مسئله تقلید میت، فردا و پس فردا و پس فردای فردا منزل روزه هست، آقایون شرکت می فرمان انشاءالله.